بسم الله الرحمن الرحیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. یکی از پرسش‌های مهم و اساسی که شما عزیزان بارها با ما تماس گرفتید در محضر استاد از جلسه پیش مطرح کردیم، مخصوصا چون بحث من کیستم، انسان چیست، آیا انسان موجودی نفسانی است، جسمانی است، ترکیبی از نفس و بدن هست، اینها رو لازم دیدیم که در خلال اندیشه حکیم بزرگوار ملا صدرا مطرح بکنیم که بحمدالله از جلسه پیش مطرح شد. خب سوال ما این بود که رابطه نفس ما با بدن چیه؟ آیا دو چیزن؟ اینا با هم ترکیب میشن، یه چیزی جدیدی رو به وجود میارن؟ اینجا بود که استاد با مقدماتی بسیار زیبا در جلسه پیش به نظر من چیدمان بسیار زیبایی بود برای فهم مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که اجمالا در جلسه پیش مطرح شد، که استاد فرمودن که جسمانیت الحدوث نه اینکه روح جسمانیت الحدوث باشه، اصلا انسان حدوثش با جسم میشه، منتها در اثر حرکت جوهری به کمال میرسه، روحانیت البقا پیدا میکنه. و واقعا هم همینطوره استاد. به نظر من بسیاری از پرسش های اساسی که در حوزه دین شناسی و دین پژوهی وجود داره، ملا صدرا در صدد حل اون برآمده که موارد ما قبلا اشاره کردیم. اینجا هم احساس میشه که احساس هم نه، یقینا همینطوره. ایشون با طرح دو اصل بنیادین حرکت جوهری و بحث اصالت وجود، مخصوصا اینجا ورود به بحث انسان شناسی، میخواد نهاد جسمانی را حل بکنه که معرکه آراس و خیلی هم نتونستن حلش بکنن. اگه اجازه بفرمایید یه توضیح هم راجع به قاعده جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بدیم، انشاءالله در همین راستا من بحث و سوالات رو مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که شما در سوالتون مطرح فرمودید و جلسه قبل هم اشاره کردید، یکی از بنیادی ترین مسائل مسئله نفس و بدنه. ببین، حالا نفس خودش در وجودش یه بحثه که آیا نفس و مجرد روحانی داریم یا نداریم. اونو خیلی آسان میشه پذیرفت که غیر از بدن یه چیزی هست که نفسانیست و روحانیست، خیلی کثیر اشکالی نیست. اونی که بسیار مهمه و کمتر بهش توجه میشه رابطه نفس و بدنه. این دوالیزمی که قبلا نمرس کردن مال همینه. یعنی بسیاری از اندیشمندان گذشته، چه فلاسفه غربی چه شرقی، چه اسلامی چه قبل از اسلام، روح و بدن رو پذیرفتن، میدونستن که انسان به جنبه دوگانه داره، روحانی و جسمانی. اینش خیلی کثیر اشکالی نبوده. اشکال مهمتر اینه که حالا روح و بدن چگونه با هم ارتباط پیدا میکنه. این کمتر بهش توجه میشه. روح و بدن، روح از سنخ بدن نیست، همطور که عرض کردن از سنخ ماده نیست، ماده از سنخ روح نیست. دو چیزی که از سنخ هم نیستن چگونه با هم ارتباط، ترکیب شیمیایی که نیست. بله، شما ممکنه بگی اکسیژن و هیدروژن هم از جنس هم نیستن، ترکیب میشن، آب درست میشه، مثل ترکیبات شیمیایی. ولی بدن، ترکیبش از روح بدن ترکیب شیمیایی نیست، از سنخ ترکیبات شیمیایی نیست که دو تا عنصر رو با هم تشکیل بدیم، تشکیل ترکیب کنیم و یه شیء سوم به وجود بیاد. این ترکیب شیمیایی میشه. یعنی هر دوشون باید از یه عناصر، درسته که با هم مختلفن ولی بالاخره مادی‌اند، همشون عناصر مادی‌اند. روح با روح هم که خب اون مشکلی ندارن، روح با روح با هم همسنخند و با هم هستن. جسم با جسم هم میشه تفرقه و جمع کرد و ترکیب‌های شیمیایی درست کرد و تفرقه ایجاد کرد و همه کار میشه کرد و کرده. امروز شیمی این کار رو میکنه. مثلا اینکه دو چیز ناهمگون که از سنخ عالمشون هستن، دو تا عالمه نه دو تا عنصر. فکر کنن که روح یه عنصره، بدنم یه عنصره، حالا مثل اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، انسان به وجود میاد. این کاملا اشتباهه. اصلا ترکیب شیمیایی نیست. انسان ترکیب شیمیایی فیزیایی داره، ولی باز در بدن و روح و بدن از سنخ عناصر مادی نیستن که حالا ترکیب به وجود بیاد، اما در اینها روح و بدن مرکبن. این بزرگان اندیشه تو این مسئله موندن که روح و بدن چگونه با هم ترکیب میشن. ما هر گونه ترکیب نامتجانسی هم داریم، اونم میپذیرم که دو عنصر متخالف رو با هم ترکیب کن بشه سوم به وجود بیاد، این مشکلی نیست. مثال های زیادی داره. اما آب و آتش هم به یه معنی، چون اینا با هم دو تا عنصر ماده هستن، آب مادیه دیگه، آتش هم مادیه، میتونی شما رو به یه جور ترکیب کنی. به قول شما مثلا آب حرارت بدی، خب داغ میشه، خصلت آب خصلت آتش میاد در آب، اینا مسئله نیست. اما روح از سنخ ماده نیست، ماده از سنخ روح نیست، یعنی دو تا عالمه. شما بین دو تا عالم نمیتونی ترکیب برقرار کنی، میتونی ارتباط برقرار کنی، ولی دو تا عالم با هم ترکیب نمیشه. دو تا عنصر با هم ترکیب میشن، یه ماده سوم به وجود میاد. این خیلی از علم شیمی یعنی همین. اما دو تا عالم رو، عالم ماده و عالم روح رو با هم ترکیب کنی، ارتباط دارن ولی ترکیب نمیشه. باید ببینیم این ترکیب از چه نوع ترکیب، ترکیب ریاضیه، ترکیب فیزیکیه، ترکیب شیمیاییه، هیچ کدوم اینا نیست.
اصلا ترکیب نیست.
آفرین بر شما. ولی در این حال ارتباط هست. این چگونه است؟ این مسئله است که بزرگان در طول تاریخ بشر، عرض میکنم نه در تاریخ اسلام، در تاریخ یهود که اونا هم خب مسئله دینی داشتن، نتونستن متفکران یهود حل کنن، مسیحیت نتونسته، یونانیان حل نکردن، در جهان اسلام هم امثال فاراوی ابن سینا حل نشده. این مونده سهمش گویا نصیب ملا صدرا بود. وقتی میگیم ملا صدرا فیلسوف عظیمیه
و فهمش
و فهمش آه. یعنی این سهم رو در فهم داشته. بله، سهم فهمش رو خداوند به ملا صدرا عطا کرده. ملا صدرا اینه حل کرده و مباحث به حل این مسئله. یعنی یکی از بنیادی ترین استوانه ها و ارکان فلسفه ملا صدرا همین جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفسه و مباحث که این حل کرده و واقعا راه حلی هم جز این نداره. و من معتقدم، عرض کردم، در تاریخ بشر راه حلی جز راه حل صد ملا صدرا نیست. این خیلی حرف بزرگی است میگم و ادعا میکنم و از وقتش برمیام که هیچ کس قبل از ملا صدرا نتونست حل کنه این مسئله رو. منتش اینو میگن غالبا اشخاص، ولی توجه به معنیش نمیکنن، فکر کنن که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، خود ابن سینا هم همینطور و دیگر میگن، چون وقتی که مثلا جسم متولد شد، نه جنین متولد شد یا در رحم جنین منعقد تشکل پیدا کرد، تحقق پیدا کرد، روح بهش اضافه میشه، یعنی روح دمیده میشه. این نفختم درسته، آیه کریمه قرآنه، ولی باید معنیشو فهمید. حالا بعد میگیم که ملا صدرا خودش معنی میکنه، یعنی این روح یه چیزی میاد میره تو بدن و حالا بدن روحانی میشه. حالا این مسئله چون مشکل بوده، خود عرفای ما چون با مثال میخواستن مطالب درست کنن، یه قدر این مثال ها بدآموزی توش شده. من نمیگم شعر مولانا خیلی بزرگه، ما در مولانا با شما بحث کردیم، ولی چون ایشون با مثال مطالب رو نشون میده، برای اینکه میخواد با تمثیل، گاهی به تمثیل متوسل میشه، حتی درباره خداوند گاهی مثال میزنه، اما بعد که مثال میزنه باید میگه که ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیله. تمثیل مثال همیشه از یه جهت نزدیک میکنه آدم رو به مطلب، از جهاتی دور میکنه. بله، مثلا مولوی هم درباره ارتباط نفس و بدن، حالا من شعرشو بر شما میخونم که مردمم غالبا همینطور میفهمند، ولی این اشتباهه. میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یعنی خب خواننده که این شعر مولانا رو میخونه فکر میکنه که بدن یه قفسه، درست مثل طوطی که در قفس میذارن. یه مرغ رو شما در قفس میکنید، یه طوطی رو در قفس میذارید، خب یه قفس
طوطی عالم اسراری و
آره، قفس. چند روزی قفس ساخت. حالا فکر کنن روح هم یه مرغه، از عالم ملکوت اومده، حالا یه مرغ بسیار تیز پرواز و زیبا، حالا رفته تو این بدن، این بدنم زندانه، یه چند روزی به مدت عمر آدم تو این بدن زندانیه، بعد در این قفس باز میکنن، این مرغ پر میکشه میره. این تمثیله ولی واقعیت نداره. روح مرغ هست به معنی پرواز کننده، ولی مرغ نی، مرغ بدن داره. روح آزادی مطلقه، روح اون چیزی که به ذات آزاده. روح مکان نداره آقای لاریجانی. خوب گوش بده، روح اگر مجرد است، مجرد مگر مکان داره؟
نه.
روح رو مجرد میدانی شما یا نه؟
چرا نمیدونم.
میدانی؟ خیلی خوب. نه، این که سوال میخوانم، میخوام برای این که حرف ما
بله.
روح اگر مجرد است که هست، مجرد مکان داره؟ زمان داره؟
نه.
چیزی که مکان نداره و زمان نداره زندانی میشه در بدن؟
نه.
معنی نداره اصلا، حرف بیمعنیه. مجرد زندانی نمیشه.
شاید مرادشون تعلق بود.
همینه دارم میگم. حالا باید ببینیم تعلق یعنی چی. حالا هم تمام بحث همینه. این کلمات خوبه، اما تعلق یعنی چی؟ یعنی زندانی شدن؟ یعنی از بیرون احاطه داشتن؟ یعنی چی؟ تمام حرفا همینه. اینو نتونست، عرض کردم تاریخ بشر نتونست حل کنه. مسئله خیلی عظیم‌تر از این حرف هاست. یونان حل نکرده، چین حل نکرده، ایران باستان حل نکرده، همین فلسفه اسلامی از فارابی تا ملا صدرا حل نکرده. حل نکردن، مسئله سخت بوده که این تعلق نفس و بدن، خود نفس مهم نیست، نفس مجرده، بدن هم بدنه، تعلق چگونه است، رابطه، این رابطه مشکله. عرض کردم این رابطه، رابطه ارباب و رعیتی نیست، رابطه ظرف و مظروف نیست، رابطه شیر و شکر نیست، رابطه شیرین یا قند نیست، رابطه شیمیایی نیست. شما انواع روابط رو بشمار، چند نوع رابطه داری؟
خیلی.
انواع رابطه رو بخوایم بشناسیم؟
خیلی. نه،
ارباب و نوکر، ظرف و مظروف. مثلا آب تو کوزه می‌ریزی، این یه رابطه است. کوزه ظرف، آب مظروفه. مثلا بو در گل، گل بوس یا بو دارد؟
بو، گل بو دارد.
بو داره، بو در گله. خب حالا رابطه بو و گل چه رابطه‌ایه؟ رابطه روح و بدنه؟
نه خیر.
نیست. رابطه شیرینی با قند چه رابطه‌ایه؟
خب تعریف نیست.
یه رابطه است در هر حال، اما قند شیرین است. عرض کنم
شیرینی قنده.
بله. حرارت در آتش، رطوبت در آب، این همه رابطه است.
حتی رابطه علی معلولی.
علی معلولی. من هر رابطه ای رو که بخوام بگم، که حالا بخوایم انواع روابط رو بشناسیم، چه فلسفی، چه اجتماعی، چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه اجتماعی، این همه انواع روابط تو که خیلی زیاد میشه روابط. رابطه روح و بدن به هیچ یک از اینا شبیه نیست. خوب شد؟ نه رابطه ظرف و مظروفه، نه زندان و قفسه، نه حتی بو و گله، نه حتی شیرینی و قنده، نه حالا محله که چیزی حلول کنه. اصلا حالا محل نیست، روح حلول نمی کنه در بدن. اینا افسانه است، هیچ کدوم اینا نیست. حالا وقتی هیچ کدوم اینا نیست، ما چگونه میتونیم بفهمیم؟ خیلی سخت فهمیدنش. رابطه نفس و بدن
اصلا
یه چیز بگم که یه قدی مسئله هم مشکل تر میشه هم راحت تر. رابطه خدا با عالم چه رابطه است؟ خدا با عالم رابطه داره یا نه؟
چرا نداره؟
بله. چرا نداره؟ آفرین، داره. حالا رابطه خدا با عالم، خدا در عالمه مثل آب در کوزه؟ خدا مثل بو، مثل بوی گل در گله؟ خدا مثل شیرینی قند در قنده؟
نخیر.
خدا با عالم قطعا رابطه داره،
اتصالی بی تکیف.
صد آفرین بر شما. این شعر مولانا است، هم مولانا که میگه اتصالی بی تکیف بی قیاس از رب الناس را با جان ناس. یعنی نه کیفیت داره، نه قابل قیاسه، نه به چیزی میشه تشبیه کرد، اما داره. خدا با همه چیز رابطه داره، اما نمیتونه بگی چه نوع رابطه. نه ظرف و مظروفه، نه حال و محله، نه عارض و معروضه، نه صورت و معنی، هیچ یک از این معانی رابطه ها نیست. یه رابطه مخصوصیه که شبیه نداره. رابطه نفس و بدن دقیقا از این نوع رابطه است، یعنی شبیه نداره. اگر بخوایم تشبیه کنیم، باید بگیم مثل رابطه خدا با عالمه. حالا این بازم مثل اون نیست، اما خب تقریبا میشه اینجوری گفت. حالا ملا صدرا چه گفته؟ ملا صدرا میگه روح و بدن با هم ترکیب نمیشن، دوتا نیستن که بیان به هم بچسبن. روح از آغاز همون بدنه، نفس از آغاز ماده است، اصلا جز ماده هیچی، اصلا ماده است. اما ماده حرکت جوهری داره، این حرکت جوهری هم بعضی بد فهمیدن، حرکت مکانیکی نیست آقای لاریجانی. حرکت جوهری ملا صدرا حرکت مکانیکی نیست، حرکت انتقالی نیست، حرکت ارضی نیست، انواع حرکت هایی که شما میشناسی نیست. حرکت جوهری هم باز خیلی سخته، باید در جلسه دیگه من توضیح بدم که حرکت جوهری یعنی چی. ما تو حرکت میگیم مثل حرکت اتومبیل، حرکت انتقالی، حرکت وضعی، حرکت دوری، حرکت اینا رو میفهمیم. هیچ یک از این حرکت ها نیست. حرکت جوهری هم باز قابل تصور به این صورت که ما تصور میکنیم، اما که بعدها انشاءالله اگر رسیدیم حرکت جوهری من توضیح خواهم داد که حرکت جوهری یعنی چی، که غالبا بد فهمیده میشه. اینی که میگم همیشه سخت طرح این مسائل، ولی حالا شما طرح کردیم مسائل ما وارد شدیم، چاره نیست. بدن و ماده، که انسان از اول ماده است، ماده ماده، با حرکت جوهری به تروح میرود. حرکت جوهری طی مکان نمیکنه، حرکت جوهری طی زمان نمیکنه، حرکت جوهری افقی حرکت نمیکنه، حرکت جوهری عمودی است. عمودی است یعنی چی؟ یعنی از ماده به روح، از جسم به معنی. این تصورش خیلی سخته ها. بهترین تعبیری که خود مولا صدرا کرده، از تجسم به تروح. این دوتا واژه رو خیلی روش جدی فکر کن، تجسم و تروح. یعنی جسم هی روح به طرف روح میره، ترکیب نمیشه، میره بالا. هرچه میره بالا، بالای عمودی نه بالای افقی. این بالا هم بالای معرفتیه، بالا بالای جهتی نیست. یعنی جسم میره بالا، در جهت بالا نمیره، به کره مریخ نمیره، با هواپیما پرواز نمیکنه. این بالا رفتن یعنی تعالی پیدا کردن. بالا یعنی تعالی، تعالی یعنی جهت معنوی پیدا کردن. بدن به معرفت تبدیل، یعنی بدن معرفت پیدا میکنه. این معرفت شما با بدن پیدا میکنی، اما معرفت یه بدن نیست. بچه وقتی متولد میشه معرفت نداره، هیچی نمیدونه، اما با حرکت جوهری تدریج و تدریج و تدریج به معرفت دست پیدا میکنه. همین بدن بوده، این بدن تبدیل میشه به معرفت، نه اینکه معرفت میاد میره تو بدن. معرفت که نمیاد تو بدن بره، که اصلا معرفت جا نداره، که مکان نداره، مجرد معرفت. بدن با حرکت جوهری هی تروح پیدا میکنه. حتی کلمه تبدیل هم من نمیگم، اینقدر احتیاط میکنم، تجسم به تروح. هی تروح تا... یعنی هر چی میشه هی روحانی تر میشه، روحانی تر میشه، روحانی تر میشه، تا یه روزی روح محض بشه، تجرد محض پیدا کنه. تجرد محض پیدا کردن یعنی که بدن در حد بدن باقی مونه، اون دیگه مجرد میشه. این معنی مولا صدراست. و مولا صدرا چه نتایج از این حرف میخواد بگیره؟ خیلی نتایج، حالا در معاد جسمان اینا. پس مولا صدرا ارتباط نفس رو بدن رو ترکیبی نمیدونه، که اینا از دو جا آمده باتن با هم اتصال پیدا کرد، ملاقات پیدا کرده باشن. ترکیب شیمیایی نیست، فیزیایی نیست، حتی ترکیب بوی گل و گل نیست، حتی ترکیب شیرنی قند و قند نیست، ظرف و ما هیچ شیک تر از این ترکیبات نیست. یعنی تحول بدن به روحه، حرکت جوهری یعنی این. جسمانیت الحدوث هم همطور که شما فرمودین، یعنی در آغاز انسان حدوثاً جسمه، روح نی. در بدو پیدایش حدوث یعنی پیدایش، انسان در بدو پیدایش حدوثاً، حدوث یعنی وقتی پیدا میشه، جسمه، فقط جسمه. جنین فقط جسمه، نطفه فقط جسمه. این نطفه تحول پیدا میکنه، مضغه و علقه و جنین، این همه جسمه. اما این تحول تا وقتی جنینش متولد شد هی به تروح میره، یعنی این به سمت روح میره، خود این جسم روح میشه. این حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودنه. خیلی بد معنی میکنند، فکر میکنند جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا یعنی روح با جسم همراه متولد میشه. این یه اشتباه بزرگه، حداقل به مولا صدرا نباید نسبت بدیم. مولا صدرا این را نمیخواهد بگوید. مولا صدرا میخواهد با صراحت عرض میکنم بگوید که انسان در آغاز امر فقط بدن است، فقط جسم است، اما این جسم با حرکت جوهری روح میشود، اما نه اینکه با هم ترکیب میشن و ترکیب شیمیایی درست میشه. این اشتباهی است که من شنیدم بعضی اشتباه میکنن، خواستم اینجا رفع این اشتباه.
خیلی زیبا بود استاد، یه اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم. بله استاد، به نظر من خیلی تعریف شما روان و معقول و در حقیقت حل بسیاری از مشکلات و اویسات علوم الهی ما رو در پی داره. نظر من هیچ مشکلی هم فکر نکنم برای بینندگان عزیز باشه،
انشاءالله.
به هر حال انسان پیدایشش با جسمه، اما استعداد روحانی شدن رو داره،
استعداد بقا،
همون تجسم و تروهی که فرمودید که جناب مولوی هم زیبا فرمود همین حرکت جوهری رو، که از جمادی مردم و
نامی
شدم و از نما مردم
به حیوان
سر زدم، مردم از حیوانی و
آدم
شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدن. کامل. این مردن نیست، اون همون سیر از تجسم به تروهی که
مولانا به زبان شعر گفته و دقیقا حرکت جوهری خیلی میشه تطبیق کرد با اون نوع تفکر مولانا.
بله. بعد تا اونجایی که میگه که از ملک هم باید هم پران شدم، اون چند در وست ناید اون شدم، معلومه که این خیلی استعداد عجیبی داره. اما سوال اینه که به نظر من مولا صدر رو با این تعریف بسیار بدی و در این بدی از این جهت مال خودش این تعریف، من دیگران
دقیقاً
بله
مبدع و مبتکر
در این حال مبتنی بر برهان و عقلانیت متای یک شایبه ممکنه تو ذهن پیش بیاد، اینه که اینو در تقابل با بعضی از روایات و آیات ببینید. اینو میخوام ان شاء الله دوستان عجله نکنن، خود این بزرگوار در کتاب المشاعر در رساله عرشیه اتفاقا همین روایات میاره، میگه از ضروریات مذهب امامی است و آیات میاره روایات میاره. بعد ببین چه زیبا از اینها، من درس پیشم عرض کردم واقعا من کسی رو ندیدم مثل مولا صدر اینقدر فهم عمیق نسبت به روایات و آیات داشته باشه، که ان شاء الله ما برای دوستان نمونه هایی رو عرض خواهیم کرد. اما اگه اجازه بفرمایید اینجا طرح سوال بکنم که تعریف قاعده جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای جناب مولا صدر حکیم مولا صدر عزیز بر اساس هم حرکت جوهری، حرکت جوهری هم خب در تعریفش فرمود که خروج تدریجی شی از قوه به فعل هست، اینم خیلی زیباست. اصلا به نظر من ایشون با همین تعریف بنیان حل بسیار از مشکل مخصوصا مواد جسمانی رو گذاشته. اگر ما به سنویت روح جسم قائل باشیم در حل مسائل مواد جسمانی هم میمانیم،
مشکل داریم.
به نظر من این با عرف مذهب امامیه اصلا مکتب مولا صدرا شرح همین لسان اهل بیت به نظر من، کسی که میخواد حکمت اهل بیت رو صید کنه، خود این بزرگوار هم هرچه چوب خورده، هرچه ملامت کشیده، هرچه گرفتاری تحمل کرده به خاطر همین بوده که باز حکمت اهل بیت رو بیاره به اذهان ما. استاد میخوام خیلی روان، چون معمولا بعضی از بزرگان تو که فرمودی مثال‌هایی میزنن، مثلا این مولوی رو هم بعضی از مثال‌هاش رو استفاده کردن. اگه اجازه من یه مثالش رو مثلا عرض بکنم، مثلا در مورد تقابل جسم و جان یا همون نفس و بدن از داستان لیلی مجنونی که شتر تازه کره به دنیا آورد رو استفاده کردن، که مجنون میخواست بره کوی لیلی، آمده این شتر رو از طویله بیرون کشیده که تازه کره آورد. من اونم شطوری که تازه کره میاره به خیلیش خیلی علاقمند، سوار همچه شطوری میشه وسط های راه میفته به یاد لیلی، چون افسار شطور رها میشه شل میشه، شطور برمیگرد میاد دمه در تفیل، مجددا مجنون به خودش میاد باز هی میکنه شطور رو، باز همین صحنه تکرار میشه، در تنازع همچون مجنون با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر. بله. تا که مجنون از خودش غافل شدی، ناقه برگشتی و واپس آمدی. سرانجام میگن گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بد هم رای نالایقیم. در حالی که این مثال مولوی اصلا ربطی به این داستان نداره، میان اینم روش مانور میدن. یا بعضی دیگران همین داستان آب و آتش رو، کی میگه که دو امر متقابل فقط منطقی ترکیب نمیشن، نشدنی هست، برای اینکه بیان ترکیب جسم و روح رو حل بکنن میگن شما همین آب و آتشی که متضادن تو دیگ بریز آب رو، مگه صفت آتش سوزندگی نیست؟ آب وقتی که جوش بیاد خود دست بزارش میسوزه، پس اینا با هم ترکیب شد. استاد یه چیزی که اینقدر شفاف و نورانی و بسیار به نظر من با فطرت هم سازگاره، دلیل این که به این مسائل پیچیده شده چیه؟
برای اینکه عظمت مطلبه. بله.
نه، یکی عدم فهمه، به نظر من عدم فهم نباید،
عدم فهم مال عظمت مطلبه. مردم فهم دارن ولی مطلب یه قدر بالا سطحش. ببین انسان ها غالبا با حسیات معنوسن، با امور متعارف، مسائل الهی یه قدر از حد متعارف بالاتره. عرف و لغت در یه حدودی کمک میکنه به ما، از لغت های ما، زبان ما در حد عرف ماست. وقت عرف و لغت، چون انسان با محسوسات بیشتر از اول، از انسان از عالم حس شروع میکنه دیگه، از عالم عقل که انسان شروع میکنه، انسان از اول از حسیات شروع میکنه، وقت با حسیات معنوس میشه، یه قدر بالاتر برید به خیالیات، با تخیلات، یه قدر برید با وهمیات، و عقل رسیدن خیلی سخته، نه اینکه نمیرسن، میرسن. وقت اینه که غالبا با توهم و تخیل مردم گرفتار، همین که شما مثال ها که زدی، حالا اون مثال مولانا و شطور و اینا باز اون مثال خوب، اون دونو علاقه رو میگه، ولی آب و مثلا آتش که حالا مثلا آب گرم شده خسته، ببین این ترکیبات که عرض کردم، امروز علم شیمی ترکیبات از این عجیبتر بر شما درست میکنه، خود آب رو، نه اینکه حالا آب داغ بشه که اون باز یه خصلت، اصلا خود آب رو تجزیهش میکنه به اکسیژن هیدروژن، توجه نکردی؟ اکسیژن که آب نی، هیدروژن آبه؟
نه،
اکسیژن آبه؟ ولی اینا ترکیب میکنه آب درست میشه. اینا از این کارا که علم شیمی داره انجام میده مهم نی، ولی عرض کردم آخه ترکیب روح و بدن از این نوع ترکیبات نیست. اینا در علم شیمی شما میتونید کیمیا سابق میگفتن، حالا شیمیه، و شیمی خیلی از این کارا عجیب تر داره میکنه. اینا مهم نی که ما به اینا متوسل بشیم. آدمای حسی مسلک، خود مرحوم شیخ احمد احسایی خدا رحمتش کنه، این مرد اخباری مسلک،
مثال از ایشون بود.
بله ایشون اخباریه دیگه، میدونی که اخباری بوده. مشکل شیخ احمد و امثال شیخ احمد، نه تنها شیخ احمد، این بوده که ما یه سلسله روایات داریم که این حرف مولا صدر ظاهرش برخلاف روایات. مشکل شیخ احمد این بوده، چون اخباری بوده دیگه، یعنی اخباری بوده، به اخبار خیلی اهمیت میده، خب ما هم به اخبار اهمیت میدیم، و خود مولا صدر تعهدش به اخبار کمتر از شیخ احمد نبوده، اینم به شما عرض کنم. خود مولا صدر اصلا از اصحاب مشایخ حدیث، هم اجازه داده در حدیث به شاگرداش، هم خودش اجازه حدیث داشته از مشایخ روایه، از مشایخ روات، خود اونم متوجه بوده و شیعه خالص بوده، و میزان تشیع مولا صدر به هیچ وجه کمتر از شیخ احمد نیست، اینه من شما بگم، خیلی شیعه بود، اینه میدونسته. مولا صدر معتقده که نفس قبل از بدن نمیتونه وجود داشته باشه، عقل قبل از بدن هست رتبتاً، اما نفس، نفوس قبل از بدن معنی نداره وجود داشته باشه. میدونی چرا؟ چون نفوس از همدیگه متمایزن، حسن از حسین، نفس حسن، نفس حسین، نفس تقی، نفس نقی، نفوس زن و مرد تمایزشون به چیه؟ چون در این عالم آمدن متمایز، حسن و حسین در این عالم از هم متمایز شدن، و در عالم عقل از هم متمایز بودن؟
نه،
در عالم علم الهی، خب مگر که عیان ثابتشونه بگیم، در عالم عقل متمایز نبودن، اینجا که آمدن اون حسن شد، اون حسین شد، اون تقی شد، اون نقی شد. نفوس قبل از بدن تمایزشون به چی بوده؟ این سوال فلسفیه، بیبی عامیانه نیست، تمایز دلیل میخواد، این میز غیر از اون میزه، این کتاب غیر از اون کتابه، دلیل داره، این میز، این کتاب چرا غیر از اون کتابه؟ جلدش فرق کنه، مطلبش، کاغذش، چاپش، همین چی، این گل غیر از اون گله، رنگش، وزنش، بوش فرق میکنه. این نفس غیر از اون نفسه، بدن هم نبا، اگه ماده نباشه، اگه مجرد باشن، در مجردات چه تمایز هست؟ تمایز نوعی ماهوی هست، ولی تمایز فردی یعنی چی؟ این دو تا تمایز داریم ما. در مجردات تمایز ماهوی داریم، یعنی عقل اول از عقل اول دوم جداست ماهیتا، اما تمایز فردی ما در مجردات نداریم. توجه کن اینجا، باز دوباره بعضی ممکنه توجه نکنند، در مجردات تمایز هست، ولی تمایز ماهیتی، ماهوی، تمایز فردی نیست. اصلا هر مجرد یه فرد بیشتر نمیده، یه قاعده است، من در این کتاب قواعد کلی نوشتم، کل مجرده نوعه منحصرون فی فرده، هر امر مجردی یه فرد بیشتر نداره، عقل اول یه فرد بیشتر نداره، عقل دوم یه فرد بیشتر نداره، خداوند یکی بیشتر نیست، چون مجرده، اگه مادی بود میتونه هزار تا خدایان مادی خدایان دارن، آلهه دارن، الهاکم التکاثر، ولی خدای مجرد محض یکی بیشتر نمیتونه باشه، اصلا معنی نداره، معقول نیست دوتا بودن خدای مجرد، اصلا مجرد دوتا نمیتونه باشه. ولی اگه شما به تجرد نفس قائل هستید، که هستید میدونم، هستین یا نه هستین، نفس مجرد میدونید شما،
بله،
این تعدد افراد قبل از بدن چگونه حاصل شده؟ این معنی نداره،
معنی نداره.
از فلسفه معقول نیست. پس تعدد بعد از بدنه، پس قبل از بدن مولا صدر میگه ما تعدد نفوس رو نمیتونیم بفهمیم، معنی نداره. این بعد از اینکه ماده شد بدن هست، وقت نفوس بعد از بدن متعدد میشن. خب این مطلب مولا صدرا که من بعد دوباره باید یکقدر بیشتر توضیح بدم. حالا روایات ما چی میگه؟ با صراحت تمام، خود مولا صدرا متوجه بوده به حد تواتر تقریبا روایات، حالا ضروری نیست ولی تواتر هست، حالا شیخ احمد گفته ضروریات، نه تواتر باید بگه، تواتر هست. روایات لحنش چیه؟ روایات لحنش اینه که نفوس قبل از ابدان، نه نفوس آدمیان قبل از بدنهاشون، به الف ایام یعنی 2000 سال. حالا این 2000 سال هم کنایه است، یعنی خیلی، یعنی نفوس قبل از بدنها وجود داشته. این صریح روایات شیعه است. مولا صدر یه روایت خودش آورده، میدونست این روایت ظاهرش با حرف مولا صدر سازگار نیست، چون مولا صدر میگه قبل از بدن نفس نی، نفس از بدن آغاز میشه. اگر یه موجودی بدن نداره نفس نداره، مادامی که هر موجودی اگه بدن نداره نفس نداره. خب پس این روایت چی میگه؟ این روایت که میگه نفس قبل از بدن بوده، مولا صدر میگه که بوده، اما نه به صورت نفس، به کینونت عقلانی. این عبارتش اینه، کینونت یعنی کون، کینونت عقلانی داشته. این نفس بوده یعنی عقلانیت داشته، عقل قبل از بدن بوده. این عرض کردیم عقل کل عالم، اصلا قبل از کل این عالم عقل بوده، عقل کل، اصلا این عالم با عقل کل اداره میشه، یه عقلی است که جهان رو اداره میکنه، که اون از شؤون الهیه، یعنی تجلی الهیه. میخواد بگه که این که روایات ما میگه نفوس قبل از ابدان بودن، کینونت عقلانی داشتن، یعنی عقلانیت انسان که همون عقل کل قبل از بدنش بوده. این حرف درسته، روایات اینطور تفسیر میکنه ایشون. اما حالت نفسانی که تقی از نقی جدا بشه، این در مجردات قبل از بدن نمیتونه معنی فلسفی داشته باشه و معنی عقلانی داشته باشه. و این بحث بسیار مهمی است که بعضیا که نتونستن ادراک بکنه، حتی مولا صدر رو به تکفیر گفتن، تکفیر کردن، یکی خود جناب شیخ احمد و بسیاری از اخباریون دیگر، هم اخباریون زمان خود مولا صدر. علت اینکه مولا صدر تکفیر شد و تبعید شد و از شهر رانده شد، رفت به کهک در یه دهی زندگی، همین حرفا بود. ایشون میگفت که تعدد نفوس قبل از بدن نمیتونه معنی داشته باشه، ولی این حرف سنگینه برای اشخاص شنیدنش، کسانی که ذهن فلسفی ندارن و ذهن عقلانی ندارن. خب روایات اینه، ایشون روایت تفسیر میکنه، میگه کینات عقلانی بوده. اون نفخت و فیهم روحی هم که خداوند میگه، باز معنیش همینه، یعنی اون کینات عقلانی قبل از این. ولی نفس به وصف نفسانیت پس از بدن معنی داره، اما قبل از بدن، شما قبل از بدن نفس نداشتی، کینات عقلانی داشتی، در علم حق بودی، در عالم عقول بودی، بودی بله بودی، اما نفس، نفس مجرد قبل از بدن نمیتونه معنی داشته باشه، و اگر قبل از بدن مجرد باشه نمیتونه به بدن تعلق بگیره، تنزل. برای چی میاد نفس در بدن؟ مگه کاری که بیاد
تحصیل هست
یا هولش میدن زورش میدن؟ اصلا در مجردات زور نی، توجه کن، در عالم مجردات فشار نیست آقای داری جانی، در عالم مجردات فشار نیست، فورس و فشار ما رو عالم جسمه،
بله،
ما عالم زمان و مکان عالم تزاحمه، لا تزاحم فی روحانیات، در عالم مجردات تزاحم
وجود نداره،
هیچ موجودی مزاحم موجود دیگه نی، تعارض نی، تمانع نی، تقابل نی، جنگ نیست. در عالم روحانیت تعارض معنی ندارد، تنگی، تزاحم مال تنگی فضاست، تنگی نیست، فضا لا یتناهیست، تزاحم و تمانع و جنگ و خونریزی و همه اینها مال عالم جسمه، مال عالم زمان، مال عالم مکان، چون عالم زمان تنگه، عالم مکان تنگه. میزید من این اتاق مگه چقدر ظرفیت داره؟ این اتاق 200 نفر آدم ظرفیت نده، از حد ظرفیتش یادم بیشتر بخواد بیاد اینجا خفگیه، فشاره. در عالم مکان تزاحم هست، در عالم زمان تزاحم هست، دو لحظه زمان نمیتونی با هم جنگ کنی، عبور داره. ولی در عالم روحانیات که شما نفس مجرد می‌دونید، در مجردات تزاحم نیستش که.
بله. البته استاد ما گذاشتم که روایات و آیات انشالله در یه جلسه مفصل.
حالا من اجمالا خواستم اینجا اشاره کنم، بعد
شما من یه
خود روایات رو می‌خونید معنی
می‌کنم. یه روایت رو من بخونم.
بخونید بله.
من می‌خوام که الان برداشت من از این روایت، اول اینو بخونم برداشتم عرض بکنم. یکی از علمای روم برای ظاهرا شاه روم بوده، به امام امیرالمؤمنین نامه‌ای می‌نویسه که این مولا صدر در رساله عرشه نقل می‌کنه که تو معدن رسالت هستی و به علم الهی متصف هستی و بسیار چیزها برات کشف میشه. این سوال رو من جواب بده، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اینکه عرض کردم استاد هیچ کم به زیبایی خود مولا صدر اینا رو مطرح نکرده.
بله بله،
اگه واقعا از کنار اینها عبور میکرد و بحث نمیکرد و شعر نمیداد، خب این شایبه ایجاد میشد. ولی این بنده خدا خیلی توجه کرده به اینها، چون میدونست اینها براش مسئله میشه، کما اینکه بعضی مسئله کردن از مکتب اصفهان مطرح شده بود، اونا حالا یه بحث تاریخی هم خواهیم کرد. مولا امیرالمومنین در پاسخش می‌نویسه که فرروح نقطتون لطیفتون و لمعتون شریفه من صنعت بارعها. این خیلی نکته است. اخرجها من کنز ملکوته و امکنها فی ملکه. آیا اصلا میشه میتونیم با این با قاعده مثلا اجمال و تفصیل یا همون قوه و فعلی که گفته خود مولا صدر حلش بکنیم؟
بله
دیگه مشکلات حل نمیشه.
با چند تا قاعده میشه حل کرد.
خیلی
یکی، حالا قوه و فعل مال عالم ماده است، ما قاعده امکان اخص.
آها
این دو تا قاعده ما داریم، اینا در کتاب قواعد آوردم. یکی قاعده امکان اشرف داریم، یکی امکان اخص. اخص به سین، نه اخص به صاد، چون اخص به صاد یه چیز دیگه از اخص به سین است.
خلاص
امکان اخص به سین در مقابل امکان اشرف. اخص یعنی پس، اشرف یعنی بالا. ببین هر موجودی که شما در عالم ببینی بالاترش ممکنه
اصلا.
و هر موجودی که ببینی دوباره پایینترش هم ممکنه. شما هیچ موجودی رو نمیبینی که بالاتر نداشته باشه و در اینی که بالاتر نداره پایینتر نداشته باشه. شما یه موجود به من نشون بده که بالاتر از اون نشه فرض کرد، میتونی نشون بدی؟
نه.
یه موجود به من نشون بده که پایینتر از اون نشه فرض کرد، میتونی نشون بدی؟ اخص از اون یعنی پستر از اون. اینه میگن دو خیلی قاعده مهمی ها، یه قاعده عقلانی، دو تا قاعده عقلانی هم. خب وقت اگر تحول و تعالی هم در عالم قبول داشته باشی، هر چیزی که در عالم شما انگشت روش بگذاری، چه انگشت حسی چه انگشت عقلی فرق نمیکنه، هر چیزی که اشاره ولو اشاره عقلی بکنی، این میتونه بالاتر هم باشه. حالا نره حرف دیگه هست، حالا امکانش هست، امکان اشرف میگه. ممکنه یه موجودی یه حد داشته باشه بالاتر نتونه بره، من جبرئیل دیگه از این مقامی که داره بالاتر نمیتونه بره، اما میشه بالاترشو فرض کرد. شما بالاتر جبرئیل نمیتونی فرض کنی؟
چرا؟
خود حضرت ختم مرتبت رفت به جایی که جبرئیل نتونست بره، یعنی بالاتر روز امکان داره. نمیگم هر موجودی بالاتر میره، فقط انسانه که میتونه بالا و بالاتر. یه موجودات یه حد معینی دارن، یعنی وجودشون یه ظرفیت داره، از اون نه پایینتر میتونن نه بالاتر، اما امکان بالاتر هست. شما میتونی بالاتر فرض کنی، حالا یه وقت نتونست بره، خب نتونست بره، ولی امکانش هست. به همین جهت اسمی گذاشتن امکان اشرف، نگفتن فعلیتش. امکان اشرف یعنی هر موجودی در هر مرتبه فرض کنی از این بالاتر میشه فرض کرد اگرچه اون نتونه بره، و از اون پایینتر هم میشه فرض کرد اگرچه اون نیاد. بنابراین وقتی شما داری از مکمن غیب و از مخزن ملکوت صحبت میکنی، این امکان تنزلش هست. امکان تنزلش نیست؟
چرا؟ اصلا ملکوت که میگی همینه داره
خود همین. یعنی نزول کرده، نزول کرده آمده تا پایین. همین عرض کردم که کیمیات عقلی مولا صدران منظورش همینه. وقتی میگه نفوس کینونت عقلانی داشته،
چه جوری باس اجازه نمیشینه؟
بله این تنزل بوده، یعنی از عالم عقل تنزل کرده اومده به جسم ماده و دو مرتبه از ماده تعالی پیدا میکنه میره به عالم عقل. تمام حرف مولا صدر همینه. یعنی به عرفا خیلی نزدیک میشه،
خیلی قشنگه،
خیلی به عرفا
نمیشه.
پس شما بهترین راه اینه که تنزل و تعالی رو با دو قاعده امکان اشرف و امکان اخص حل بکنید. اما قاعده قوه و فعل فقط مخصوص به عالم ماده است.
ماده جوهره. این هم داره توضیح میده. ایشون میگه وقتی ملکوت از کنز ملکوت به ملک میآید، میگه این فضا رو تصور کن. همین که و به یدهی ملکوت کل شه. آیه هم میاره که سوره یونس.
ضمن اگه وقت بشه این نکته اشاره کنم تا وقت تمام نشود. اینجا خیلی مهمه که اینجا لازم. وقتی ما از تنزل صحبت میکنیم، یعنی پایین آمدن از عقل به ماده و تعالی، حالا تعالیش مهم نیست، ولی تنزل رو بعضی فکر کنن که مثلا بارانه که میاد، تنزل بدون تجافی، یه تنزل با تجافی داری، مثل قطره باران وقتی از اینجا میاد پایین دیگه اون بالا نیست، هرچی میاد پایین جا خالی میکنه میاد، اینو میگن تجافی، یعنی جا خالی میکنه میاد پایین. ولی یه تنزل داریم که هرچی میاد پایین جا خالی نمیکنه. مثلا شما نگاه کن، اگر رحمت خدا، حالا من با این مثال میزنم تمام کنم، اسکی وقت نداریم، رحمت خدا از مکمن غیب که میاد پایین جا خالی میکنه میاد پایین؟ هر کی میاد پایین بالا پره،
سنت
جاش خالی نمیشه که، میاد تا پایین ترین مرتبه، همه جا رحمت خدا من شامل، ولی باران رها نمیکنه. ولی یه قطره باران وقتی از بالا میاد، هر چی میاد اون باران رها میکنه میاد. تنزل بدون تجافی اسمشو بگذار. تجافی یعنی جا خالی کردن. یعنی تنزل عقل به مقام جسم و ماده تنزل هست، اما تجافی نداره. احسنت. یعنی هر چی میاد بازم اونجا پره.
احسنت. بله خیلی زیبا بود. ایشون با همین قواعد توجه به ملکوت و ملک میگه این فضا رو که تصور بکنی این سیر روحه،
بله،
که از کینونیتش میاد
تا با عالم ماده، بله، و دو مرتبه با حرکت جوهری از ماده تا با عالم عقل. این حرکت جوهری مولد صدرام اینه، نه حرکت مکانیکی، نه حرکت قطار، نه اتومبیلی، نه وضعی، نه انتقالی. این حرکت هایی که شما در عالم ماده میشناسی اینا رو نمیگه مولد صدرام.
بعد میگه تو هم فهم کن، منم اونچرا که یافتم از همین آیات و روایات یافتم.
بسیار
واقعا هم همینطوره. آدم وقتی که اینا رو تفسیریشون رو میبینه، این حقیقت این روایات و آیات در کنه انسان، در وجود انسان میشه. و بدان که قبل از ظهور و من لم یکن شیئا مذکورا بودی که اون شیئیت اون نوعیتی که شما نفی کردی ایشون بیان میکنه. بله ایشالله ما در یک جلسه اختصاصا چند از این روایات و آیات رو میخوانیم از شرح اصول کافی، تا ببینید همه جایگاه حرکت جوهری، جایگاه اصالت وجود، جایگاه معاد جسمانی در اندیشه ملا صدرا همه خواستگاه قرآنی و روایی داره. انشاءالله خداوند این توفیق هم بده که از محضر استاد استفاده بکنیم. به این نکته هم تاکید میکنه، پس اون چرا که میخوانی و میبینی در مکان خودش، در جایگاه خودش بنگر. آره کنونی از کدوم ساحت داری به مسئله نگاه؟
بله بله.
پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خود عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و همراه که انشاءالله بهره برده باشید از این بحث ها، خداحافظی میکنیم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.